اتفاقات دیگه هم پیش روش هست. یعنی خب به هر حال اینو باید قبول بکنیم که همونقدر که در جنوب شهر افتخارات رقم خورده با حضور قهرمانان و جوانان برومندش، اتفاقات حاشیه‌ای هم برای جووناش هست. یعنی واقعا اونجا شمشیر دو دمه اصطلاحاً، یعنی دو تا لبه تیز
خطر داره. بیشتر جوانان حقیقت بگم
که خطر تحقیق. بیشتر در کنارشونه و واقعا گاهی وقتا یه نفر توی محل مثلا سری بلند می‌کرد شاید باعث می‌شد بقیه هم مثلا مثل او پیش برن. از توضیحاتون ممنونم. یه رفت و برگشت دیگه داریم، در خدمت شنونده‌هامون هستیم.
دوست دارم، همه دنیا میدونن، خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی، پر بشه چشمات، نمیفهمی، 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 چه عذابی، قورت بدی بغض تو، عشق تو، بخندونی چی دارم میگم، هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی.
21 و 34 دقیقه است. ایران تهران رادیو ورزش گپ آهنگ 220-213-87 220-213-88 دو شماره تلفن، شماره پیامک 3306.
شب شما بخیر. خوش آمد میگم به مهمان برنامه‌تون و یک تبریک به خانواده کشتی، به ویژه ایشون بابت انتخاب ریاست فدراسیون کشتی. انتخاب جناب دبیر عنوان رئیس فدراسیون کشتی انتخاب مثبتی، کسی که واقعا برای کشتی زحمت کشید و افتخار آفرینی کرد. هرچند میشد دو نفر دیگر که تایید صلاحیت نشدند هم در انتخابات حضوری داشتند. جناب کابه، تا المپیک 2020 زمان زیادی باقی نمانده. من اعتقاد دارم تمام خانواده کشتی با هر فکر و نظر و عقیده‌ای باید کنار هم قرار بگیرن، نه مقابل هم. باید اختلاف نظرها کنار گذاشته بشه. من کاری ندارم که انتخابشون آیا به حق بود یا خیر، اما بالاخره ایشون انتخاب شدن. باید ازشون حمایت بشه، باید کنارشون قرار بگیرن و اختلاف نظرها رو کنار بگذارن تا کشتی به آن جایگاه واقعی که حقش هست برسه. چون کشتی اعتبار و آبروی ورزش ایران است و تقاضایی نیز از جناب دبیر دارم. سیسی تشکیل بدم و در اتاقشون بروی تمام خانواده کشتی با هر سکر نظر و عقیدهی باز باشه و تمام خانواده کشتی را کنار هم جمع بکنن و از تجربیاتشون بهره ببرن و مدیریت بکنن تا همدلی مجدد به خانواده کشتی برگرده. البته این نظر من هست که شاید کارشناسی نباشه. خوشحال میشم تحلیل میهمان برنامه‌تون رو در این زمینه نیز بدانم. ممنون از شما. مینا از اهواز. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سلام خدمت گپ‌آهنگ‌های عزیز و آقای اکرامی. خواستم از آقای کاوه مهمون عزیزتون بپرسم آیا مسابقات کشتی جام همبستگی شهرستان درود لرستان رو یادشون هست؟ اگه یادشون هست درباره‌اش صحبتی کنن. داریوش آسترکی هستم از جزیره زیبای کیش، لبخند خلیج فارس. خدافظ.
فلان که این دوتا تلفن در مورد کشتی بوده، بذاریم همین دوتا رو جواب بدیم. از آخریه شروع کنیم. مسابقات درود چه سالی بود آقا؟
خدمت رو از کنم بگه، حالا در گذشته مسابقاتی بودش که در شهرستان‌های مختلف انجام شد که به نظر من خیلی هم خوب بودش و یکی از اونا جام همبستگی درود بود که من خودم هم کشتی گرفتم یک سالی، پیک کنم دوربر سال 67 بود و یه خاطره خوب دارم. این مسابقات جناب اکرامی تو زمین فوتبال برگزار میشد و تابستونم بودش تو فضای باز. ما بوده ساعت 4-4:30 که میرفتیم چند تا کشتی اول، انقدر این دوشک داغ بودش که هر کی خاک میشد من فکرم دوستاش زدید چه میدونم پول بده اینا، آره بیاد از رو دوشک بیرون. ولی جام خیلی خوبی بودش که خیلی از بازم میگم بزرگای کشتی ما تو مسابقات میرفتن. ایشالا که ما دوباره از اون جام ها داشته باشیم، یعنی جامی که در درود بود، در خرم‌آباد بود، یادم در بروجرد بود، در کرمانشاه مسابقات یا همدان و سنندج، این چیزایی که حالا من خود تهران برگزار میشد، تنور کشتی رو اون موقع داغ میکرد و ایشالا که ما دوباره به سوی اون سمت بریم که تنور کشتی در شهرستانمون داغ بشه.
خانم مینا تبریک گفتن در مورد همراهی و هماهنگی و
بله.
بعدم اتاق فکر رو اینا صحبت کردن.
خدمت رو عرض کنم واقعا این خواهر احوازیمون خیلی نکات خوب و مثبتی رو گفتن و من فکر میکنم راهگشا باشه برای کار. بله ما تا 2020 زمان کمی داریم و مطمئنان آقای دربی باید برای همین 2020 یک برنامه کوتاه مدت داشته باشه و نکته بارزش هم این باید باشه که باید از تمام توانایی کشتی و خواهش من بازم این استش که ما اختلاف ها رو باید کنار بذاریم و همون جور که حالا فعلا آقای دبیر حسن به عنوان سردمدار کشتی ما ایشالله که ایشون بتونه این تمام بزرگای کشتی رو کنار هم بیاره، نقطه نظرهاشون رو بگیره و حقیقت شاید اختلاف سلیقه باشه ولی اختلاف شخصی نباشه تا بتونیم برای جوانامون و مردممون ایشالله لحظات خوبی رو داشته باشیم.
بسیار. بازم تلفن داریم آقای رحیمی یا پیامک نگاه کنیم؟ میتونیم چند تا پیامک هم ببینیم چه گفتن مردم. بله، گفتن اگه در شورا باشن نمیتونن در پست ریاست فدراسیون باشن. ایشون که دیگه الان تو شورا
نه، خیلی شورا عضو علل بدل شورا هستن.
در مورد پروپیج صحبت کردن و یه چیزایی میگن مردم که اصلا خیلی انگار ما مقصریم، مثلا رقم و قرار داد و اینا اشتباه میشه. یه دختر بچه 8 ساله از مشهد، آرمیتا، با ما در ارتباط هستن، گفتن که از مهمونتون سوال کنید اسم دختر خانمشون چیه و لطفا پیام منم بخونید، من ساعت 10 باید بخوابم. متشکرم از لطفتون. آقا شما من... چند تا فرزند دارید؟
خدمت عرض کنم من 2 تا پسر دارم ولی 1 نوه دختر دارم.
بوده
3 ماه و 10 روزش هم هست.
3 ماه و 10 روزش. اسمشو شما انتخاب کردید یا
دیگه همه دیگه به نوعی شور کردین؟ فاطمه خانم هست.
فاطمه ایشالله نامدار باشن زیر سایه پدر و مادر و شما.
خواهش.
از ساری عباس فلاح خدمتتون عرض بکنم که یونس اسفندیاری از بجنورد گفتن اگه میشه از مرحوم به نام صفوی هم پخش بکنید. از شما هم سوالی داشتن که ما در ارتباطمون سوالا رو مطرح کردیم. باز هم در مورد باشگاه استقلال سوال کردن و دیگرانی که همراه هستن و با ما ارتباط گرفتن. بعضی از دوستان، حالا آقای قاب، مطمئنم که شما در کشتی هم اینو لمس کردید و خب در برنامه شاید دوستان میدونن که من بیش از دیگران پیام های انتقادی رو نگاه میکنم و میخونم، به این دلیل که مردم بدونن که اصلا چه اتفاقی داره اینجا میفته. یعنی شما فرض بفرمایید که میگن یه فوتبالیست ناسزایی شنید از کوره در رفت. تو کشتی هم از این اتفاقا خیلی میفته. آقا من زیاد کشتی دیدم از نزدیک، اون سالن هفتم تیر گرفته تا جای دیگه، من خیلی کشتی دوست داشتم و میدیدم که اصلا یهو انقدر شور میگرفت افراد و انگار خودشون وسط توشکن و فریادها و داد و بیداد و حتی مربی ها خدا جسارت نشه، خود شما هم ممکنه خیلی وقت در کوره در رفته باشین دیگه، چون ماهیت کشتی یه لحظه این و اون ور شدن و ممکنه یه اتفاق مثلا نتیجه رو عوض بکنه و خب اینا خیلی ممکنه تو روحیه تاثیر بذاره. ما عادت کردیم که خیلی برامون فرقی نکنه حالا چه تعریف کنن ازمون چه بعدمون رو بگم. من تا بعضی از دوستان میگن به کوری چشم شما مثلا استقلال دیدین محروم نشد، اون مثلا ما که خوشحال میشیم مثلا انگار مثلا ما ناراحت میشیم که استقلال محروم نشده، یا مثلا برعکسش دوستانی که پرسپولیس هستن ممکنه یه برداشت دیگه بکنن. یه چیزی آقا شاید نمیدونن، شما خودتون ممکنه تو میدان کشتی و تشک کشتی با خیلی مثلا رقیب باشین، داریم
بله.
دیگه با خیلی از دوستاتون هم رقیب بودید تو رقابت فینال و غیر فینال و اینا با هم رو در رو شدید، ولی به هر حال رفاقت هست دیگه نیست؟
بله خدمتتون عرض کنم. ببین ما این رقابت و رفاقت در کنار هم
تعریف
کنم خیلی خوبه. یعنی ما مثلا میگه آقا توی زندگی شخصیمون رفاقت داریم ولی یه جا هستش که رقابت هستش و به نوعی بگیم امانتداری، که مثلا ما اینو بگیم، ما با اینطور بگم، ما با محمدی در تیم ملی همکار بودیم ولی توی مسابقات باشگاهی رقیب بودیم. ایشون کار خودشونو میکرد، ما هم کار خودمونو میکردیم. موقعی که حالا تون حالا 2 ماه 3 ماهی که رقابت های لیگ ما داشتیم، خب بله خب کار میکردیم. خب حالا معمولا هم تیمای اصلی که میمد به سمت بالا تیمای ما بود، ولی حقیقت هم این که تا تموم میشد دوباره در کنار هم بودیم، بحث حالا رفاقت شخصیمون و بعد در کنارمون همکاری تیم ملیمون و خیلی هم خوب رفتیم. و من خواهش همینه، ما باید عادت بکنیم که اصلا رقیبمون هم احترام بذاریم بهش و این نباشه که اگر مثلا یه رقیب خوب یا بگیم آقا فلانی داره کارشو خوب انجام میده بیایم بینی از یک راه دیگه بخوایم اینو حذفش بکنیم. چقدر خوب ما رقابت بکنیم، مثلا این که ببینیم به نوعی تجزیه تحلیل بکنیم اگه این رقیب ما داره میره جلو ببین ابزارش چیه، ما هم بریم به معلوماتمون اضافه بکنیم، ما هم حالا شاید وقت کمتر میذاریم وقت بیشتری بگذاریم، اینا رو من فکر کنم خوبه و ان شاءالله که بیشتر جا بیفته.
حالا جالبش اینجاست که دوستان نمیدونن ما با اکثر این برای بچهای دو تا باشگاه حالا چه مدیران
رفیق هستیم
رفاقت داریم، یعنی فرقی با هم خیلی نمیکنه و خودشون هم اینطورن تو زمین مسابقه، بله. ممکنه حتی کارت قرمز هم بگیرن.
حالا اصلا من خیلی جالب، من تو کشتی که حالا زیاد تو بحث تیمی نیست ولی من خیلی جا دیدم، مثلا من خودم پسرای خود من حالا علاقه به فوتبال داشتن دیگه، یکیشون استقلالی مثلا یکیشون پرسپولیسی،
ما برادرای فونیزاده رو داشتیم اصلا یکیشون است. بعد جالبه اونی که طرفدار پرسپولیس بود رفت استقلال، اونی که طرفدار استقلال بود رفت پرسپولیس، اینو خودشون لو دادن توی مصاحبه
تو بیمارستان 90 شون کرد.
ولی بالاخره یه اتفاقی افتاده دیگه. سپاسگزارم از همراهیتون با ما باشید. آقای کاوه تا پایین برنامه با ما هستن، همونطور که میدونید ایشون سمت جدیدی هم گرفتن که با ایشون در مورد این سمت هم صحبت می‌کنیم و نقشی که میتونن در موفقیت ملی پوشانمون داشته باشن در آستانه حدود یک سال تا المپیک 2020 توکیو. و خب کشتی معلوم نیست وضعیتش در المپیکا چگونه باشه، چقدر میتونه ماندگار باشه، ولی همین بضاعتی که داریم انشالله به سرانجام نکوی بیانجامه.
دل مجنون من اینقدر ناز کنی، عشق من آواز کنی، قدح خون من اینقدر مفت زند، بی ره و بی خانه شود این دل سرمست من، اینقدر ناز خرد در طلبت صرف کند قلب تو این دست من، سرمست و چماق از سر این عشق ناب، مست زلفت شده ام در شب تو گم شده ام، وای از این پیچ و تاب، که با هر نفسی میگذری از سر کوی دل من آشنا، آنچنان از دل من دل ببرید عشق های لیتر پر مبتلا،
همراه رادیو ورزش که گپ‌آهنگ هستید. مهمان محترم ما جناب آقای کاوه هستند، با ایشون بیشتر صحبت میکنیم مخصوصا در مورد اتفاقات پیش روی کشتی، اما داستانا و داستانکا هم خیالی و ساختگی هن، هم شرح اتفاقات واقعی. مرز بینشون هم خیلی خیلی باریکه و به قدری باریک و محبه که فقط باید به قول نویسنده اعتماد و اکتفا کرد. دقیقا مثل خود زندگی.
وقتی اسم گربه سیاهو شنید چیزی نفهمید. وقتی روی تشک رفت به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد گربه بود. چه گربه سفید، چه ابلق، چه یک دست سیاه. میدونست حریفش کیه. پسرموش. میدونست چطور کشتی میگیره. حتی میدونست بیشتر سراغ چه فنونی میره. زیرگیری‌هاش خیلی سری بود. ولی قدرتش به اندازه و کارآمدی سرعت بسیار زیادش نبود. با پسرموش از وقتی 5-6 ساله بودن کشتی می‌گرفت. توی مهمونی های فامیلی از قسمت های پرطرفدار همین کشتی گرفتن ها بود. خیلی از بچه های فامیل با هم شاخ به شاخ می شدن، اما کشتی پسرموها گل این مهمونی ها به حساب می اومد. همه فامیل شروع این مبارزه رو انتظار می کشیدن. مثل وزن 120 شده بود، مثل وزن برداری سنگین ها، مثل 100 متر توی دو میدانی، مثل استقلال و پرسپولیس، مثل سیتی و یونایتد، مثل لیورپول و اورتون. با پسرموش تا 3-4 سال قبلم کشتی گرفته بود. آخرین بار توی مهمونی گواهینامه رانندگی بود. پسرمه بزرگشون تونسته بود بعد از 4 سال تصدیق بگیره. قبل شام مطابق رسم گلاویز شدن. این آخرین کشتی بود. شایدم جمله صحیح تر میتونستیم باشه. اون آخرین کشتی شد. بعدش همه چی خیلی سریع عوض شد. جا به جایی از جنوب شهر به غرب، تخریب خونه های شخصی، آپارتمان نشینی، تولید خودرو در تعداد بسیار بیشتر، زیاد شدن تعداد دارندگان گواهینامه رانندگی، دیگه نگرفتن گواهینامه بی‌عرضگی به حساب می اومد، نه موفقیت. دیگه حتی سوغاتی آوردن از زیارت هم به امری نادر بدل شده بود. اینجوری شد که دیگه پسرموشو ندید، فقط شنید که کشتی میگیره و حالا پسرموی کشتیگیر، حریف همه سالهای کودکی و نوجوانی، گرم کننده مهمونی فامیلی، آخرین حریف میهمانی گواهینامه گرفتن پسرمه بزرگ، روبروش ایستاده بود توی دو بنده آبی. پسرموش از گروه ساده‌ای بالا اومده بود، همراه قرعه استراحت، در حالی که خودش پوست انداخت تا به این مرحله رسید. دو تا قول کشته بود. مثل رستم میدید خودشو بعد از کشتن ارژنگ دیو تو خان ششم. حالا اما روبروی پسرموش بود. پسرموی که هیچ وقت باهاش رسمی کشتی نگرفته بود، فقط ضربه کردن نشانه پیروزی بود، اونم در یک نوبت. وقتی صدای سوتو شنید خاک شده بود. توی خاک داشت نقشه جبرانو میکشید که بارانداز شد. سوت سرپا نجاتش داد. با پسرموش که رخ به رخ شد، برق پیروزی تو نگاهش دید. چی باعث چنین اطمینان و باوری شده بود؟ وقتی دوباره خاک شد، تازه معنای گربه سیاهو درک کرد. پسرموش ضعف و تردیدهاشو میشناخت. با اون ضعف نفس کشیده بود. توی مهمونیا بزرگ شده بود. قوی شده بود و از همه بدتر این که ترس بود که شکست به همراه می آورد، صرف نظر از مسائل فنی.
سید مرتضی سید محمدی نویسنده و همچنین حافظ کاظم‌زاده گوینده این بخش تشکر میکنم داستانکی که شنیدیم. خب هلوش همین رشته ورزشی هم هست که در موردش صحبت میکنیم کشتی. آقای کاوه در مورد آینده نزدیک به یک سال پیش رو بفرمایید. بالاخره خب صاحب رئیس شده، شما هم که قبلش اصلا مسئولیتی گرفتین که احتمالاً تو همین تعاملاتی که وجود داره رو سمتتون خواهید بود و خب در مورد این سمت توضیح بدید که چه جایگاهی داره، چه نقشی داره واقعا در مخصوصا کشتی آزاد و چه برنامه‌هایی دارید شما خودتون به شخص.
خدمتتون عرض کنم که این نکته رو بگم که جناب بهروز نعمتی که موقعی که اومدن حال تو اون مدت کوتاه سرپرستی موقتی که داشتن به نوعی حالا میگم من بعدن که با ایشون صحبت کردم حالا اینو باید بگم که ایشون حالا شاید خیلی اجحاف در حق ایشون شد که گفتن ایشون یه آدم سیاسی در که ایشون اصلا کشتیگی بودن و با خود منم اصلا کشتی گرفتن و کشتیگیرای خوب استان کرمانشاه بودن. خب بعدن مسیرشون
تغییر کردش.
بیشتر صحبت ایشون این بودش که خب متاسفانه یک جدایی بود بین جوانان و بزرگسالان ما و به این بودن که حتما این یک حالا اینا با به صورت حلقه در کنار هم باشن. خود صحبتایی که ما با هم داشتیم و اینا رو باید خیلی شفاف بگیم، بله اختلاف نظرهایی بود بین کادرهای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و حتی امید. خب صحبتایی که ما داشتیم با بچه‌ها الحمدلله محبت داشتن، لطف داشتن، کنار هم نشوندیم. ما مثلا آقای محمدی به عنوان سرمربی بزرگسالان رو در کنار تمرین نوجوانان داشتیم، محمد طلایی رو در کنار نوجوانان داشتیم و خب حالا چون البته زمان اعزام شد و همینطور جوانان و این بیشتر به این بودش که ما اگر قرار آینده کشتی برای ما خوب حالا تداعی بشه باید اینها در کنار هم باشن و بیشتر هم مقام من این هستش که تا اونجا که میتونم و تلاش میکنم که حتما این کار رو انجام بدم اینا رو ما بیاریم در کنار هم تا بالاخره این بشه که ما اینطوری بگم جناب اکرامی عزیز، شاید ما در کشتی مثلا شاید 70 تا 60 تا قهرمان نوجوانان جهان داشته باشیم، مثلا بیایم توی جوانان جهان، حالا من تو آزاد میگم فقط
خوب.
شاید 50 تا 60 تا قهرمان جوانان جهان داشته باشیم، ولی چرا باید مثلا یه بیایم 10 تا قهرمان بزرگسالان جهان داشته باشیم؟ این حلقه است که موقعی که از هم جدا باشه به این خط میشه که ما ایشالله بتونیم به نوعی به سمت اون باشیم که خروجیه برای بزرگسالان باشه و نقش منم این هستش که ایشالله بتونم این بچه‌ها رو کنار هم قرار بدم و سعی میکنیم و از همینجا هم تشکر میکنم از کادرهای فنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان که خودشون هم دارن به این میرسن که در کنار هم موفق هستن و ایشالله که این خوب میشه. و یک بحث بیشتر این هستش که حالا بحث 2020 هستش که ما باید قبول بکنیم که من فکر میکنم از الان که ما بخوایم به دنبال یه نتیجه عالی در 2020 باشیم من فکر میکنم یه خود از حقیقت دور باشه، ولی داشته هامون رو باید حتما با حمایت، با پشتیبانی بهتر، با برنامه‌ریزی بهتر تقویت بکنیم که ایشالله در المپیک ما بتونیم نتایج خوب بگیریم. چرا که اگر ما مثلا در المپیک یه نتیجه خوب بگیریم یه قاطبه زیاد کشتیگیری وارد کشتیگیری میشه. یعنی الان یکی از ضعف‌های به نظر من کشتی ما این هستش که اون مخاطب کشتیگیری در کل کشور ما خیلی اون آمارش اومده پایین. و
فکر میکنید چرا آمار اومده پایین آقای کاوه؟
یکی از حالا بحثایی که من میگم حالا شاید در گذشته بهتر بود، حالا به چند تا مبحث میتونه بشه. یکیش این هستش که ما حقیقت ما شاید انگیزه ای که